أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل این سؤال که آقای آجلو فرمودن که شخصی که اقتدا کرده به امام جماعت مثلا کافر یا فاسق، این جهل داشته. خب بله، از این منظر جهله در در اینکه امام جماعت عادل نیست، جاهله. اما اینکه حمد و سورت سوره رو نخونده، این عمدن نخونده دیگه، چون در نماز جماعت آدم عالمان عامدانه حمد و سوره رو نمیخواند. بنابراین بحث در فعلا اون بحث ترک جز یا شرطی است که آمدانه هست ولی انعذرن هست. عذرش میشه همین جهلی که به عدالت امام داره. خب بریم مسئله هشتم، عموم القاعده لحالت زیاده. خب حدیث لا تعاد شامل مکلفی میشه که تارک جز یا شرط، یعنی جز یا شرطی رو ترک کرده. حالا جهل قصوری داشته یا سهو داشته، نسیان داشته. اما آیا این حدیث لا تعاد شامل زیادت شرط یا جز هم می شود؟ عده‌ای گفتن که شامل زیادت نمیشه. دارن نظر آیت الله مکارم شیرازی در قواعد فقهیش اینه، میگه چون سه مورد از پنج موردی که در حدیث آمده، یعنی قبله و وقت و طهارت از حدث، اصلا اینا زیادت بردار نیستن، ازا ظهور حدیث در نقصانه. لا تعال ناظر به نقصانه، نه ناظر به زیادت. چرا؟ چون سه مورد از پنج موردی که در حدیث آمده، یعنی قبله و وقت و طهارت از حدث، حالا بعدن میگیم که طهارت از حدث یا حدث و خبث، بعدن میگیم این سه مورد یعنی قبله و وقت و طهارت زیادت بردار نیستش، ازا حدیث ظهور در نقصان داره. آیه روانی میفرماد نه، حق مطلب اینه که حدیث لا تعاد شامل زیادت هم میشه، برای اینکه متعلق لا تعاد و صلات که نیومده، نفرموده به خاطر نقیصه، نگفته به خاطر نقیصه اعاده نکن، کلی فرموده اعاده نکن، مطلق شامل حال زیادت هم میشه. این یک دلیل. دلیل دوم تعلیل در حدیثه. التعلیل هم یعمم و یخصص. علت حکم میتونه حکم و تعمیمش بده. فرمود اعاده نکن، لا تعاد. چرا؟ چون لا تنقض سنه الفریضه، سنت فریضه رو نقص نمی کنه، از بین نمی بره. توجه دارید، خود جزء و شرط نماز اینا سنت هم فرق نمی کنه، کمش فریضه رو به نماز به بخش فریضه نماز آسیب نمیزنه، کم کردنش، نقصان دادنش به بخش فریضه نماز آسیب نمیزنه، زیادتش هم به شرع ایزن به فریضه بودن نماز آسیب نمیزنه تا اعاده لازم داشته باشه. نوجه داری. پس بنابراین هم به این دلیل که در حدیث لا تعاد نفرموده به خاطر نقیصه، و هم به خاطر این تعلیل لا تنقض سنه الفریضه، میشه ادعا کرد که حدیث لا تعاد شامل حال زیادت هم میشود. علاوه بر این یه دلیل سومی رو هم اضافه کنیم، و اون این که این سه موردی که زیادت بردار نیستن نشون میده خب این سه مورد درشون زیادت اراده نشده، تخصصا خارجه. ولی در موارد دیگه که زیادت بردارن معلومه زیادت اراده شده، مثل رکوع و سجود. توجه داریم. ولی خب برها بعضی شخصیت ها مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی اومدن یه تفسیر تزییقی از متن ارائه دادن تا نتیجه بگیرن که حدیث شامل زیادت نمی شود. مثلا روایت گفته اگر مثلا این پنج مورد در نماز رو گفته، از کنم خدمت شما، معلوم میشه فقدان اجزای دیگه آسیبی نمیزنه. میگه روایت لا تعال تصریح میکنه که این پنج مورد در نماز مهمن. یعنی چی؟ یعنی اگر اجزای دیگر نماز نقصان پیدا کردن آسیب به نماز نمیرسد. پس معلومه ظهور روایت لا تعال ناظر به ساحت نقصان هست نه زیادت. چون بعدش هم میگه سنت فریضه رو از بین نمیبره. آیه روانی میگه این تفسیر ضیقیست، واقعا روایت عمومیت دارد و درست هم میگه. به نظر من روایت نیومده بگه بله، میگه این پنجتا مهمن، در غیر این پنجتا آسیبی به نماز وارد نمیشه و سنت فریضه رو از بین نمیبره، هم از اینکه نقصان باشه یا زیاده. قید نقصان نیامده در حدیث. به نظر ما این تفسیر و نگاه آیت الله مکارم عفظه الله استاد بزرگوار ما تفسیر ضیقش تفسیر دقیقی نیست. و میفرماید عمومیت القاعده لحالت زیاده، تارتا یکون الاخلال فی الصلاه به سبب ترک جزء او شرط، و اخرى یکون به سبب زیادت ذلک. اخلال در نماز یه وقت به جهت ترک جزء یا شرط، یه وقت به خاطر زیادت در شرط یا جزئی است. یه شرطی اضافه میشه یا جزئی اضافه میشه، تکرار میشه. و القدر المتيقن من الحديث هو الاول، این مسلمه که اخلال حدیث شامل اخلال فی الصلاه به سبب ترک جزء و شرط می شود. و قد وقع الاختلاف شمولی لحالت زیاده فقیل به عدم شمول، که عرض کردم این قیل مقصود آیت الله مکارم. چرا؟ لان ثلاثه من الخمسه هي الوقت والقبله والطهور لا يتصبر فيها زیاده. وقت که زیادت بردار نیست، قبله که زیادت بردار نیست، طهارت که زیادت بردار نیست. خب و صحیح آی روانی میگه هو الشمول، اما بناهن علی ما هو المعروف من ان حسب المتعلق يدل على العموم فالامر واضح. میگه معروفه فقها اینه که عرفش اون چه معروفه بین فقها اینه که، یعنی بین نه فقها کلن ادبا، که حذف متعلق یدل علی العموم، اگر متعلق حذف شد داره بر عموم داره. ولی امر واضح از حدیث که لم یقل لا تعد الصلاه من النقیصه الا فی خمسه، بل حذف المتعلق، متعلق در حدیث حذف شده. متعلق یعنی من النقیصه، منظور متعلق اینجا یعنی اون قیده، نه متعلق موضوع و متعلق اصطلاح فقهی. این قید من النقیصه که اینجا تعبیر میکنه به متعلق، میگه این نیامده در حدیث. حدیث گفته لا تعاد و سراد الا من خمسه، یا مثلا بله. و اما بناهن علی تشکیک فی دلالت حسب المتعلق علی العموم، اگر حالا یک کسی شک کرد در دلالت حسب المتعلق علی العموم، که حالا که متعلق حسب شده آیا دلالت داره بر عموم، فیمکن تمسک به عموم تعلیل. بله میتونی به عموم تعلیل تمسک کنید. عموم تعلیل چیه؟ و ان السنه لا تنقص الفریضه، این هم عمومیت داره. ان هذا تعلیل لا یتناسب و خصوصا نقیصه این واو میت مفعول معص ان هذا تعلیل این تعلیل ان السنه لا تنقض الفریضه این لا یتناسب با خصوص نقیصه تناسب نداره بل یلتئم و تلائم دارد مع زیادت ایزن این هم شامل حال نقیصه میشه هم شامل حال زیادت میشه با هر دو سازگاری داره و واضحان ان عموم تعلیل قرینه تو حال عموم الحکم معلل و عدم اختصاص حکم به حالت نقیصه. خب و من الغریب ما ذکر و بعضان این بعضم منظور آیت الله مکارمه من ان تعلیل یدل علی الاختصاص بالنقیصه میگه اصلا تعلیله چه تعلیل علت یا عمم و یا خصص اینجا میگه آیت الله مکارم میگه این تعلیله یا خصص نه یا عمم عکس اون چی که شما گفتی چرا میگه برای این که یدل علی الاختصاص بالنقیصه چرا چون اذن مقصود از این تعلیل اینه که ان الاجزاء التي فرضها الله سبحانه متا ما تحققت فلا یضر فقد غیرها این اجزای پنجگانه یعنی سه تا شرط دو تا جز که خداوند واجب کرده یعنی جز فریضه است نه جز سنت وقتی تحقق پیدا کرد دیگه فقد غیر این اجزا این اجزای پنجگانه این اجزا یعنی عناصر پنجگانه اجزا در مقابل شرط نیست این ضرری به فقدان غیر اینها نمیزنه چون تحقق این پنجتا ملاک برای نماز بودن. خب اینجا ببینید داره نقصان از حدیث از تعمیم حدیث بخشی از تعلیل حدیث نقصان میفهمه. های روانی میگه فی ان تفسیر تعلیل به هذا شکل ضیق تفسیر لا وجه له تفسیری که خیلی ضیق ارائه شده این وجهی نداره تنگ تفسیر تنگیه در حالی که معناش معنای عمومیت داره و اما مستدل بهی من ان سلاست من الخمسه لا یتصور فی زیاده اما یه استدلالی هم شد که سه تا از این پنجتا زیادت درشون تصور نمیشه زیادت درشون راه نداره قبله زیادت بردار نیست طهارت زیادت بردار نیست توجه دارید خب وقتی اینو زیادت بردار نیستن یا مثلا وقت طهارت چیز زیادت بردار نیست زیادت بردار نباشه پس معلومه اصلا حدیث ناظر به نقصان نه زیاده اصلا صالب انتفاع موضوع نه محمود فیمکن دفع این استدلال به ان ذالک قرینتون حالا عدم ارادت زیاد فی خصوص ثلاثه المذکوره بال معلومه بحث زیادت نسبت به این سه مورد سالب انتفاع موضوعه چون اینا زیادت بردار نیست پس معلوم اشاره مقدس اراده زیادت در این سه مورد نکرد اما ولای است قرینتون حالا عدم ارادت ها فی مطلق الخمسه این قرینه نمیشه بر عدم اراده زیادت در مطلق خمسه یعنی پس رکوع و سجود هم شامل حالش نمیشه برای اینکه زیادت شامل حالش نمیشه برای اینکه اونها که زیادت بردارن میشه رکوع رو اضافه کرد کم کرد سجده رو میشه اضافه کرد کم کرد پس بنابراین این خدمت رو عرض کنم مطلب هشتم هم عموم القاعده لحالت زیادم که معلوم شد بریم سراغ مطلب نهم مطلب نهم نکته تو عدم الاشاره منم به نظرم در حدیث اگر تأملی بکنیم به نظرم اطلاق داره هم شامل حال نقصان هم زیادته درست یعنی عرف هر دو رو میفهمه ولو شمول مستاقیش بیشتر دلالت بر نقصان داره توجه دارید مثلا شما فرض کنید وقتی میگید اکرم العلماء توجه دارید، میگید اکرم العلماء. بیشتر علما هم مثلا فرض کنید علمای نجف و قم هم نمیتونید از این نتیجه بگیرید که شامل حال بقیه علما نمیشه. عمده عرض کنم آسیب ها و خلل ها نقصانیه، توجه دارید، و دلیل میشه که شامل حال زیادت نشود. خب نکته مسئله نهم، نکته تو عدم الاشارت لبعض الارکان، نکته این که چرا در حدیث اشاره به بعضی از ارکان نشده. خب بدونید دیگه، به هر حال علاوه بر رکوع و سجود نیت هم جز ارکانه، تکبیرت الاحرام هم جز ارکان نمازه، قیام متصل به رکوع و حتی قیام قبل رکوع یعنی قیام تکبیرت الاحرام، این قیام ها هم جز ارکان نمازن. خب چرا در روایت به رکوع سجود اشاره شده ولی به مواردی اشاره نشده؟ توزه به چیزایی اشاره شده مثل وقت و قبله و طهارت که جز ارکان نیستن. اونایی که جز ارکان نیستن در روایت آمده، اونایی که جز ارکان هستن در روایت نیامده. پس سوال اینه که چرا از این ارکان پنجگانه نیت و تکبیرت الاحرام و قیام و رکوع و سجود فقط دوتاش آمده؟ سوال اول. جواب دادن گفتن که نیت نیامده، برای اینکه از عمل بلا نیت که عمل نیست، اصلا مصداق صلات نیست تا شما نیت نکنی، نماز شکل نمیگیره. لذا نگفتنش از باب بداهته. اصلا نمازی اصلا نخوندی تا بگیم شامل حال لا تعاد بشود. اعاده اعد و لا تعد معنا نداره در اینجا وقتی کسی نیتی انجام نداده. توجه دید. اصلا نمازی نیست تا بگیم اعاده کن نکن. تکبیرت و احرام هم اصلا شرط ورود در نمازه. کسی که تکبیرت الاحرام نگفته داخل در نماز نشده تا بگیم حالا نمازش باطل شده. بله نیت میکنه، تکبیر میگه، بعد مثلا تو رکوعش خلل ایجاد میشه، بله اینو میشه گفت اعد، یا در سجده خللی شده میگیم اعد. اما کسی که تکبیرت الاحرام نکرده یا مثلا نیت نکرده، این هنوز وارد در نماز نشده تا بگیم اعاده کن. اصلا نمازی تحقق پیدا نکرده تا اعد ولا تعد شامل حالش بشه. خب قیامو چی میگی؟ قیام چرا تو روایت نیامده؟ میگه برای اینکه قیام در قیام متصل به رکوع، این اگر چنین قیامی نباشه اصلا رکوع هم شکل نگرفته، چون قیامی الان اینجا رکن محل بحثی که یه لحظه قبل از رکوع تحقق پیدا بکنه، توجه دارید؟ یعنی اگر هر کسی میخواد رکوع رو انجام بده، قیام قبل از رکوع رو هم باید تحقق بده، توجه دارید؟ لذا اگر رکوع رو فراموش بکنه، قیام قبل رکوع رو هم در واقع انجام نداده. لذا ذکر رکوع در روایت کفایت هم میکنه از ذکر قیام، نیازی به ذکر قیام نیست. به این خاطر بود. بله یه قیام دیگه هم البته ما داریم و آن قیامیست که وقت تکبیرت و احرام، هنگام تکبیرت و احرام باید یه قیام داشته باشید. اونم که دیگه قیام و تکبیرت و احرام به هم وابستگی دارن، یعنی اگه این قیام نباشه تکبیرت و احرام هم نیست، که گفتیم مثلا تکبیرت احرام نباشه اصلا ورود به نماز نشده، نمازی آغاز نشده تا گفته شود اعاده کن یا اعاده نکن. پس بنابراین سر این که چرا فقط به رکوع و سجود اکتفا شده، نه نیت و نه تکبیرت احرام، اونا رکنن. کسی نیت نکنه، تکبیرت احرام نکنه، نمازی نخونده تا بهش میگه اعاده کن، اصلا هیچ کاری انجام نداده. قیام هم که به این توضیح که خدمتون داد. خب عرض کنم خدمتون، نکته بعدی اینه که وقت و قبله و طهارت اینا جز ارکان نماز نیستن. خب چه در نماز اومدن، چه در روایت اومدن، چرا ترک اینا باعث لازم میاد که اعاده نماز بشه، بعد نماز اعاده کرد؟ فقها که نگفتن وقت رکنه، قبله رکنه، طهارت رکنه. اینجا دو باید بگیم که ببینید، فقها وقتی میگن ارکان، ارکان و ناظر به اجزا میدونه، اینا شروط نمازه، یه بحث شروطه، یه بحث اجزاه. وقت و قبله و طهارت اجزا نیستن، شروطن، اما شروطیان که جزء فریزن، یعنی فریزه بخشی شروط بخشی اجزاه. اینکه فقها اینا رو جزء ارکان ننامیدن با اینکه جزء فریزن، ولی اینکه فقها ارکان اجزایی رو بیان کردن، نه ارکان شرطی را. نکته اینه. حالا عبارت هم بخونیم بعد سوالای دوستان رو میبینم. میفرماید نحن نعرف ان الارکان لا تختص بالرکوع والسجود. میدانیم که ارکان اختصاصی به رکوع و سجود نداره، بلکه نیت، تکبیرت الاحرام، قیام، اینا از جمله ارکانن. فلماذا لم یشر لها الحدیث، چرا حدیث بهش اشاره نکرده؟ این یک سوال. سوال دوم، و نعرف ان الوقت والقبله والطهاره من الحدث، طهارت از حدث. شوف از به این طهارت از حدث محل بحث. در این روایت طهارت از حدث محل مقصود هست. سوال دوم اینه که وقت و قبله و طهارت از حدث لیست من الارکان، از ارکان نیستن. فلماذا لم یذکر الفقهاء من جمله، از ارکان نیستن، چرا فقها اینو جز ارکان حساب نکردن؟ به رغم من ذکر حدیث لها، با اینکه حدیث اینا رو جز فریضه میدونه. فریضه است، یعنی شارع خداوند تبارک و تعالی واجب شمرده، نه پیغمبر. چرا جز ارکان حساب نکردن؟ ول جواب، اما به نسبت الى نکته الاقتصار علی الرکوع و سجود فلعل ذلك من جهت ان العمل. حالا توجیه دیگه اینا، شاید وجهش این باشه که ان العمل من دون نیه لا یستقع علیه صلات، فالمکلف اذا لم ینوی صلات، مکلفی که نیت نکرد صلات، لا یستقع انه دخل فی صلات حتی یحکم علیه به اعادت صلات. بهش میگن اعاده کن، خواهد نمازی نخونده تا اعاده. به از آلم یکبر لم یتحقق منو دخول فی الصلات حتی یحکم علیه بل اعاده و به عدم اعاده. تو تکبیرت و احرام نگید که داخل در صلات نشده. از این اونقدر بدیهیست که گفتن نداره. معلومه کسی نیت نکنه یا تکبیرت و احرام نگید که ایچ نماز وارد نماز نشده، تو اصلا اعاده یا عدم اعاده برش صدق پیدا بکنه و برش بار بشه. خب قیام چی میگی؟ اما القیام فالمعروف ان الرکن از قیام، قیام متصل به رکوعه، الذی یکون قبل الرکوع بلحظه، یه لحظه قبل رکوع بعد یه قیامی باشه. این بعضی ها مثل سری قیامه رو ندارم یعنی رکوع، خب نمازشو باطل. این قیام متصل به رکوع که رکنه چرا ذکر نشده؟ میگه لعل عدم ذکر این قیام متصل به رکوع از این بابه، ان ترکش به شکل مستقل ان ترک رکوع لا یتحقق عادتا، یعنی کسی ترکش بکنه مستقلا در واقع ترک رکوع کرده. توجه داری؟ بل ان ترک القیام سابق علی الرکوع بلحظه یا لازم ترک رکوع، یعنی این قیام متصل به رکوع و رکوع یه چیزه، کسی که قیام متصل به رکوع رو نکنه رکوع رو هم انجام نداده. پس وقتی میگن رکوع در لا تعاد، در حیث لا تعاد آمده، در وقت قیام متصل به رکوع هم آمده. و حیث ان رکوع قد اشیر الیه در حدیث ولا حاجت للاشارت الی قیام. خب شاید تبیین بدی نباشه، چون بحث رکوع قیام متصل به رکوع یه حقیقت شرعی است. دقت کنید، حالا ممکن بگید نه مثلا عرفی خب این رکوع رفته برای قیام متصل به رکوعش انجام نداده. نه، این رکوع رکوع شرعی نیست. رکوع شرعی رکوعی است که قیام متصل به رکوع داشته باشد. الان بحث ما رکوع شرعی است، نه رکوع عرفی. بعد میگه به هناک قیام و ثانی، یه قیام دومی هم داریم، قیل به رکنیته، بعضی ها گفتن اینم رکنه. و اول قیام حالت تکبیرت الاحرام. خب ابن داره اینو چرا نگفتن؟ اگر این قیام از ارکان باشه چرا تو روایت نیامده؟ میگه شاید عدم ذکرش از باب عدم تحقق عنوان تکبیرت الاحرام بدون این قیام باشد. همونطوری که رکوع بدون قیام متصل به رکوع رکوع نیست، تکبیرت الاحرام بدون این قیام هم تکبیرت الاحرام نیست. فان عنوان المذکور متقابل قیام، یعنی اصلا این تکبیرت الاحرام متقابل به قیامه. همونطوری که خدمت رو عرض کنم که رکوع بودن رکوع متوقف به قیام متصل به رکوع است. خب این سوال اول. تو سوال داشت دیگه، یه سوال این بود که فلمازالم یشر لها الحدیث. سوال دوم این بود که فلمازا لم یذکر الفقها من جمله الالکام برغم من ذکر حدیث لها. حالا این سوال دوم اینطوری جواب میده، میگه و اما ان الفقها لم يحكموا على الطهاره والقبله والوقت بالركنيه برغم من انه مذكورون في النهي مذكورتون في النص. فقها طهارت و قبله و وقت رو رکن ندانستند، با اینکه در روایت لا تعاد فریزه تصریح شده، اینا فریزن. فلعل ذلك من جهت ان رکنی که نزد فقهاس مصطلح یختص بالاجزاء، یعنی ارکانی که فقها میگن ارکان نماز، منظور ارکان جزئیه است، بحثی از ارکان شرطیه نکرده. تبطل الصلاه به ترک اونها ولو ان سهو، و واضح ان الطهارت و القبلت و الوقت لیست اجزاء للصلاة و انما یه شرائط للصلاة، اینا شرائط نمازن، اجزاء نماز نیستن. خب اینم عرض کنم خدمت شما این مسئله نهم. حالا دوستان چه سوالاتی نوشتن رو ببینم. در مورد وضوع هم عرف این را میگوید، اینطور نیست. اینو توضیح بدید، متوجه نمیشم. عرف چی میگه درباره وضوع؟ یعنی کسی وضوع نگیرد اصلا وارد نماز نشده. نه ببینید، جزء نماز نیست وضوع، وضوع شرطه. وضوع شرطه. اونی که ببین هویت یک واقعیت عناصر اجزایشه. لذا وضوع نه، به نظرم این ویژگی رو مثل تکبیرت الاحرام نداره.
استان
نه، وضو شرطه، وضو جز نیست. به هر حال اونی که اجزاء نماز هویت نماز رو شکل میده، یعنی وارد نماز نشده، ولی شرط نماز رو انجام نداده، اما جز خود نمازه. خب بریم بحث دهم. بله بله دیگه، چون شرط میدونن، شرط فرموده، شرط وضو شرط، طهارت شرط، جزء نماز نیست. خواهش میگم. بحث دهم که مقصود از طهارت چیست، چون گفتیم دیگه 5 مورد در حدیث لا تعاد بیان شده که ولو سهوًا کسی ترکشون بکنه نماز رو باید اعاده کنه. یکی طهارته، توجه داره، یکی لذا شارع مقدس اون مواردی که سهوًا هم اگر ترک بشود اعاده لازمه من شروط بر اجزا نام برده. سوال این بود چرا بعضی از اجزا رو نام نبرد که در بحث قبلی توضیح دادیم چرا، اما شروط رو نابرده، شو شروط غیر از ایزار. حالا سوال اینه مقصود از طهور چیست؟ آیا فقط طهارت حدثیه را شامل میشه یا طهارت خبثیه را هم شامل بشه میشه؟ چون در فقه خونده اید که در بحث طهارت و نجاسات یه طهارت از نجاسات ظاهری داریم که طهارت از خبث نامیده میشه. مثلا فرض کنی خونی به لباست یا موی مثلا حیوان غیر مأکول اللحم به لباست خورده و به نماز مثلا آسیبی زده، اینجا طهارت از خبث نداره. اما طهارت از حدث در واقع یه طهارتیست که به ما اجازه میده باش عرض کنم دست به قرآن بزنیم، نماز بخوانیم، که همون وضوع و تیمم و غسله. توجه دارید طهارت از حدث که یه چیز اون چه وضوع و تیمم و غسل رو باطل میکنه میشه حدث، که حالا مثلا رفع حاجت، خروج منی ایناست، که با وضو و تیمم و غسل این طهارت حاصل میشه. حالا چه انسان بعدش بخواد نماز بخونه یا قرآن بخونه، دست به قرآن بزنه یا هرچی، این یه طهارت که طهارت از حدث، طهارت حدثیه گفته میشه. خب اینجا علامه لن یقال که کسی بگه روایت لا تعاد که طهور و طهارت رو ذکر کرده اطلاق داره، شامل حال طهارت حدثیه و طهارت خبثیه هست. یعنی اگر فرض کنید یک کسی نمازش رو خون بعد فهمید وضو نداره، خب این نمازش رو باید اعاده کنه، یا نمازش رو خون بعد متوجه شد که خون به لباسش بوده، وضو داشته یا غسل داشته، وضو داشته اما خون به لباسشه، اینم باید نمازش رو اعاده کنه چون طهارت خبثیه رو هم شامل میشه. بعضی دیگه میگن نه، اصلا عبارت طهور مجمله، اینکه طهارت حدثیه رو شامل می شود این مسلم هست، اما در اینکه طهارت خبثیه رو هم شامل میشه یا نمی شود اجمال داره، ما به همه وجود. خب اگر شامل نشود، خب بعد کسی نماز رو خون متوجه شد که خون به لباسشه، این دیگه اگر شامل نشه در واقع این اعاده نداره. اما اگر شامل حال طهارت خبثی هم بشود باید اعاده کنه. توجه دارید؟ خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ آیا میتونیم به عموم لا طهارت تمسک کنیم؟ بگیم عمومیت داره. خب چون لا طهارت تخصیص خورده، تخصیص هم تخصیص متصل منفصل نیست. میدونید اگر یه وقت یه جمله اکرم العلماء دارید بعد میگه لا تکرم الفساق، تخصیص منفصل اکرم العلماء، عمومیت و اطلاقش منعقد میشه. اما اگر شما یک تخصیص متصلی داشتید و در اون تخصیص اجمال و ابعام بود، اطلاق و عمومیت انعقاد پیدا نمیکنه، نمیتونید از اطلاق و عموم بفهمید. مجمله، توجه دارید؟ بنابراین نمیشه از این اطلاق رو استفاده کنید. اون چه مسلمه طهارت حدثیه رو شامل میشه. لا تنقض السنة الفریضه طهارت از کنم حدثیه است نه خبثیه. حالا دلیلتون مثلا اگه کسی سوال کنه شما از کجا میگید این طهارت حدثیه رو فقط سنت چی فریضه بدانیم، میگه برای اینکه قرآن صریحا میفرمه یا ای الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. یعنی طهارت از حدث رو صریحا در آیه تشریع شده، پس معلوم فریضه است. اما طهارت خبثیه رو پیامبر تشریع کرده، پس معلوم سنته. ببین خیلی این یک اصلا یک روش بسیار مهم اجتهادی است. وقتی حدیث داره فریضه رو از سنت جدا میکنه، فریضه به معنای تشریع الله، سنت به معنای تشریع نبی، بعد قاعده لا تعاد رو ذکر کرده. حالا مصادیق تشریع السنه و تشریع النبی و تشریع الله بریم از تو روایات پیدا کنیم و چه باب وسیع دستمون رو باز میذاره برای این بحث. توجه در قرآن که نیامده طهارت خبثیه رو بگه، طهارت خبثیه رو پیغمبر فرموده. خب این قلت و آیه قرآن هم داریم میفهمم و سیابک فتهر، یعنی لباستون نجس شد پاکش کن. این تطهیر از نجاسات خبثی از داره طهارت خبثی رو بیان میکنه. جواب میده که در این آیه و سیابک فتهر منظور همون عرض کنم تطهیر از این آلودگی های که انسان پیدا میکنه، ربطی به بحث طهارت از خبث نداره. این معنا معنای عرفی است که در این در واقع آیه استفاده میشه، یعنی که معنای عامیه. حالا ولی ممکنه شامل حال طهارت خبثی هم بشه، ولی ناظر به طهارت خبثیه نیست. طهارت خبثیه تو روایات جعل شده. خب مل مراد به طهور، هل المقصود به طهور خصوص و طهارت الحدثیه و مایحم و طهارت خبثیه؟ قد یقال به ان المراد هو الاعم، اعم هر دو رو شامل میشه، یا نه اولو اقل ان الکلمه مجمله و مردتون بین ارادتون اعم او خصوص حدثیه. الامر الذي لازم عدم امکان استدلال بالحديث على الصحه في موارد فوات طهارت الخبثيه. خلاصه چون مجمله مردده، اگه گفتی اعم هر دو رو شامل میشه، پس اگر طهارت خبثیه فوت شد ولو سهوا نمیتونید استدلال به حدیث کنید بر عدم اعاده، چون شامل حال اینم میشه. اگر مجمل هم بود بازم نمیتونید، برای چه بسا شامل حال طهارت خبثیه هم بشه. و میگه و ظاهر ارادت و خصوص طهارت الحدثیه، ظاهرن حدیث لاتعاد اراده کرده خصوص طهارت حدثیه رو. چرا؟ لأن حدیث لاتعاد اشتمل على زیلن، یه زیلی دارد، زیلش اینه و هو القراعت سنتون و التشهد سنتون ولا تنقص السنه الفریضه. یعنی القراعت سنت و التشهد سنت با مثاله، نمیخواد بگه فقط سنت این دوتا هست، مواردی هم داریم، ولا تنقص سنه الف سنه فریضه رو نقض نمی کنه. پس فان المراد بالفریضه ما ثبت به تشریع الله سبحانه و به سنه ما ثبت به تشریع رسول صلی الله علیه و سلم. و واضحان ان الذي ثبت به تشریع الله سبحانه و اعتبار و طهارت الحدثیه دون الخبثیه. واضح است که آنچه به تشریع الله ثابت شده اعتبار طهارت حدثیه است نه خبثیه، چون خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، و اما طهارت الخبثیه فقد دلت على اعتبارها روایت دون القرآن کریم. طهارت خبثیه رو در روایات داریم نه در قرآن. لا یقال قد دل القرآن الکریم الا اعتبار طهاره من الخبث به قولی و ثیابک فطهر. آیه و ثیابک فطهر رو چی میگی؟ داره میگه لباست رو تطهیر کن، یعنی لباست رو تطهیر کن از نجاستی که به لباست خورده، یعنی طهارت از خبث. میگه فانه یقال لیس المراد من الامر فطهر طلب طهارت شرعیه بل طهاره العرفیه، به معنی النظافه در مقابل القواره العرفیه، کثیفی عرفی مقابلش نظافت عرفی، کما که گفته میشود در روایت هم هست النظافت من الایمان. یعنی انسان مؤمن خلاصه کثیف نیست، خیر خاکی نیست، نمیدونم حالا غذا بخوره بعد تو به لباسش غذا بریزه فلان، این که نجس نیست که غذایی که به لباسی ریخته. این بعضی خدا رحمت کنه اموات شما رو، ما یه استادی داشتیم خیلی استاد ملایی بود، خیلی باسواد بود، یعنی از امثله درس میداد تا کفایه، هر روز صبح بعد نماز صبح که مسجد نمازشون میخون جماعت میومد خدمت رو عرض کنم که مدرسه، منم چون موقع خوب دبیرستانم بودم ولی مدرسه حجره داشتم، منزل نمیرفتم، حالا ایام جنگم عملیات حجره بودیم، فقط من جمعه میرفتم منزل. ایشون صبح میامد اولا وای به حال یه طلبه‌ای که ایشون بیا میومد بعد نماز ببینم مثلا هنوز خوابه، نماز صبحشو هنوز نخونده، هنوز قبل از طلوع آفتاب بود میومد، و یا نماز شب نخونده، خیلی عصبانی میشد، خیلی ناراحت میشد و اصلا با طلبه با سنگینی برخورد میکرد. توجه داری، میومد و دیگه درسش رو شروع میکرد تا از نزدیک اذان ظهر، بعد میرم مسجد نمازش رو میخوند، نماز ظهر از استراحتی میکرد، بعد ظهر هم دیگه مسجد و اینا برنامه هایی داشت تا آخر عمر. من شاید بله 5 سالی محضر ایشون بودم و هم فقه هم اصول خوب مسلط بود و اولین اجازه اجدادی هم که ما گرفتیم از ایشون بود، یعنی ایشون اولین بار اجازه به ما دادن. اما خدا رحمت کنه ایشون رو، خانواده ای داشت همراهش نبود، بچه‌هاش هم عمدتاً کمونیست بودن، مارکسیست بودن، دایاش همینطور، دایای بچه‌هاش. یه اتاقی داشت تقریبا تو پارکینگ منزلش، همونجا هم کتاب خونش و اینا بود، ما منزلش هم میرفتیم تا همونجا بود. توجه ده، باور کنید گاهی قد این قبا اونقدر کثیف بود، من چشاش هم خوب صاف دیگه نمیدید، ضعیف شده بود. گفتمش استاد یه گاهی من قباشو درش میوردم میشستمش میذاشتم خوش بشه، مثلا دستورم خوب عباش گرم بود دیگه، تا زور که میخواست بره منزل این خوش میشد مثلا میپوشید. توجه دارید، کسی نبود به این بنده خدا برسه. توجه دارید،
کسی نبود بهش توجه بکنه. این طهارت عرفی یعنی همین لباس تمیز باشه، آلوده نباشه، این فسیاب کفتر ناظر به همین هست. توجه ده. خیلی واقعا قربتی داشت. البته خب شاگردای زیادی هم داشت، خیلی شاگرد تربیت کرد. رضوان الله تعالی علیه. خب یه دوستان چون کلاس داره ما هم به هر حال تو این بیابون دیگه این مقدار هم تونستیم یه کپی ما از خلاصه کتاب رو کتاب رو هم دعا کنید انشاءالله عاقبتمون ختم به خیر بشه. انشاءالله خدا اولاد صالح و سالم و مؤمن و متدین و ولایی به همه ما عنایت کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.